ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در تهران هزاران تن در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به خیابان ها ریختند. میر حسین موسوی در نامه‌ای به مراجع تقلید شیعه از آنها خواسته است در مورد تقلب در انتخابات به مسئولان تذکر دهند. محمود احمدی نژاد امشب در تلویزیون ایران سخنرانی می کند. ساعت 21 روز شنبه 23 خرداد 13 ژوئن، درست یک روز پس از انتخابات، انتخاباتی با پیامدهای پیشبینی نشده و ناآرامی هایی که فعلا در تهران شاهدش هستیم. من آرمان مصطفی هستم، با درود به همه شما که صدای مرا میشنوید، مجله شامگاهی امروز را آغاز میکنم و نیم ساعت در خدمت شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها رو از هانا کاویانی بشنویم.
با سلام. هزاران تن در مناطقی از تهران در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به خیابان‌ها آمدند. در تهران در میدان ونک، خیابان دکتر فاطمی، خیابان ولیعصر و چند نقطه دیگر تظاهرات شده و مردم با نیروی انتظامی درگیر شدند. نیروهای نظامی برای متفرق کردن مردم از گاز اشک‌آور استفاده کردند. افراد لباس شخصی همراه ماموران نیروی انتظامی به کتک زدن و بازداشت تظاهرکنندگان پرداختند. اما نیروهای انتظامی همچنین مانع از برگزاری کنفرانس خبری میرحسین موسوی شده که اعلام شده بود در محل روزنامه اطلاعات برگزار می شود. همچنین تقریباً تمامی سایت‌های اینترنتی متعلق به اصلاح طلبان مسدود شده است. نیروی انتظامی تهران بار دیگر هشدار داده است که با هر گونه تجمع و راهپیمایی به گفته این نیرو غیر قانونی به شدت برخورد می‌کنند. در خارج از ایران نیز شماری از ایرانی‌ها در مقابل کنسولگری‌های جمهوری اسلامی در پایتخت‌های اروپایی مانند لندن و روم در اعتراض به نتیجه انتخابات تظاهرات کردند. در پی اعلام رسمی پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات امروز با فاصله بسیار زیادی از میرحسین موسوی، آقای موسوی نامه‌ای به مراجع تقلید شیعیان نوشته است. او در این نامه می‌گوید اگرچه توسل به دروغ و استفاده بی‌حساب از امکانات عمومی و دولتی برای تبلیغات یکسویه به سود نامزد حاکم به خوبی نشان دهنده عزم این گروه خاص برای پیروزی به هر قیمت و از هر راه ممکن بود، اما تصور تقلب در آرای مردم تا این اندازه و برابر انظار شگفت زده جهانیان از حکومتی که تعهد به عدالت شرعیه از ارکان اساسی آن شمرده می شود برای کسی ممکن نبود. آقای موسوی در نامه خود افسوده است که سکوت علما و مراجع که ملجع راسخ این ملت شمرده می شوند خسارتی بیش از یک تغییر در آرا را به دنبال خواهد داشت. میرحسین موسوی در این نامه ادامه داده است که عواملی به بهانه‌های واهی با چوب و چماق و باتوم و شوک الکتریکی به جان اعضای ستادهای این جانب و مراجعه کنندگان سرگردان و مبهوت از این وضعیت افتادند، در حالی که امیدی به کارایی قوه قضاییه نمی رود، زیرا جایی که دادستان کل کشور نتواند از سخن قانونی خود در پیشگیری از سخنرانی اضافی نامزد حاکم در سیما جلوگیری نماید، با چه ابزاری می تواند از این خشونت سیاه بازداری کند؟ به حسب وظیفه سیانت از آرای مردمی که اینک دچار چنین زیان عظیمی شدند، عرض حالی تقدیم و یادآور می شوم که شاید تذکر به جای شما به مسئولان مفید واقع شود. میرحسین موسوی نامش را با این عبارت به پایان برده است که آگاه باشید از بیداد رفته بر کسی که جز دعا کاری نکرده است. اما با اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ایران، قرار است او امشب در تلویزیون دولتی ایران سخنرانی کند. وزارت کشور جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که آقای احمدی نژاد با بیش از 24 میلیون رای برنده انتخاب شد. تعداد آرای میرحسین موسوی اندکی بیش از 13 میلیون، محسن رضایی حدود 678 هزار و مهدی کروبی اندکی بیش از 333 هزار اعلام شد.
با سپاس از هانا کاویانی. نظر به اهمیت پیامدهای اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران، این مجله شامگاهی سراسر به این مسئله اختصاص یافته است. در آغاز از تهران بگوییم، از پایتخت ایران که امروز ناآرام است. بر اساس گزارش‌ها مناطق مختلف تهران امروز صحنه تظاهرات هزاران معترض به نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری بود که بر اساس آن محمود احمدی نژاد دوباره رئیس جمهور شد. یکی از این مناطق میدان پونک بود که سحر دختر جوانی که از محل عبور می‌کرد همراه با عده دیگر توسط گارد ضد شورش مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفت. سحر در گفتگو با بهروز کارونی این حادثه را شرح می‌دهد.
ساعت 4 من رسیدم میدون پونک. حدودش 2 دقیقه که وایساد بودم یه جمعیت خیلی زیادی شروع کردن به دویدن و داد می‌زدن که فقط بروید. ما هم خیلی جمعیت زیاد بود، شروع کردیم به سمت پایین میدون پونک دویدن. یه ساختمان تجاری بود، درشو باز کرده بودن، یه در یه گارد فلزی داشتن روی در. بعد همه رفتن دم در اونجا وایسادن تو اون گودی، چون مامورای یگان ویژه سنگ پرت می‌کردن، سنگای خیلی بزرگ. من نمی‌دونم این سنگا رو فن کجا می‌آوردن. پرت می‌کردن و مردم اونجا وایسادن. یه ذره مردم متفرق شدن. یه 5-6 دقیقه که اونجا معطل شدیم، مثلا که جمعیت مردم خب ازدحام کرده بودن. تعداد نیروهاشون رو بیشتر کردن و ریختن. با باتوم اینا می‌زدن. ما رفتیم طبقه اول یه ساختمان وایس، تا همون طبقه همکف وایساده بودیم. در بستیم، در اون فلزی رو بستیم که به صلاح نیان داخل، ولی اون در رو شکوندن و اومدن تو با کلا کاسکت، با توم، با سنگ، با همه چی میزدن. به هیچ کس رحم نمیکردن، نه بچه، نه دختر، نه زن، به هیچ کس. و فقط میزدن، به هیچ چیزی هم توجه نمیکردن که آقا ما آبریم.
توهینی هم میکردن یا نه؟
نه، فقط میزدن. بعد صبحش هم که من داشتم میرفتم یه پاسداری گفتش که یه زنی وایساده بودن، اون پاسدار گفتش که بریم پخشیم دیگه، تموم شد، حرف بزنیم میزنیمتون. و واقعا من اینو به عینه بعد از ظهر دیدم که عین چی میزدن. 2 نفر اونجا بد مجروح شدن که نذاشتن با آمبولانس ببرنشون. یه چیزی حدود 30-40 نفر اون 1.5 ساعت توی طبقه تجاری مونده بودیم که اگه اون آقا رامون نمیداد هممون معلوم نبود چه بلایی سرمون میومد. یه خانم پشت در بسته مون نتونست بیاد تو. 5 نفر ریختنش رو باتون میزدنش، به هیچ کس رحم نکرد. اون 1.5 ساعتی که ما اونجا بودیم، 1 نفر یگانه ویزه پخش شدن و بعد از اونایی که اونا رفتن لباس شخصی ها اومدن که خب مردم بود، چون دستان باهاشون بود. دونه دونه ما رو فرستادن پایین، اون کسایی که عجله داشتن برای رفتن، و ما تونستیم بیایم. بعد ما همین که ما از ساختمون اومدیم بیرون، دوباره اومدن طرفمون که من خودم پریدم توی اتوبوس در حال حرکت که درش باز بود و نمیدونم که اگه زیر دست اونا میموندن چه اتفاقی واسم میافتاد. کما اینکه 2 نفر رو دیدم که چه با چه وضعی اومدن توی ساختمون. دختر 16 ساله سرش شکسته بود.
کسی رو بازداشت کردن بعد از این ضرب و شتم یا قبل از اون؟
دلیل اینکه تو اون ساختمونی که ما رفتیم طبقه 5 این سه خبرنگار خارجی بودن. اگه به خاطر اون خبرنگارا نبود، معلوم نبود که بالای سر ما میآوردن.
شما جای دیگه هم تو تهران که بودید درگیری یا تظاهراتی دیدین؟
بله، توی تخت‌آبوس وسط خیابون آتش روشن کرده بودن، مردم تظاهرات کردن. توی سر زرد زرتشت هم همین اتفاق افتاده بود. حالا نهایی این که توی میدون فاطمی طه هستم و دستان خیابون رو بسته بودن، سر زرتشت هم همین بلای سر مردم آورده بودن که یه دونه ویژه ریخته بود.
مردم شعار میدادن؟ اگه شعار میدادن چه چیزایی رو عنوان میکردن؟
اصلا مردم هیچ شعاری نمیدادن. بیشتر کسایی که کتک میخوردن آبرا بودن، جزو تظاهر کننده ها نبودن. و خیلی از مردم و خود لباس شخصی ها راه میدادن که برن، چون اگه زیر دست یگان ویژه میفتادن واقعا معلوم نبود چی کارشون میکردن.
شهادت سحر یکی از ساکنان تهران رو شنیدید که امروز توسط گارد ضد شورش مورد ضرب و شتم قرار گرفت. تظاهرکنندگان امروز تهران بیشتر، البته اون قسمتی که بیشترین جمعیت درش بود، خیابان ولیعصر بود. گویا قصد داشتن به طرف وزارت کشور برن. منطقه‌ای که از اوایل دیشب با گذاشتن بلوک‌های بزرگ بتونی و استقرار نیروهای ویژه بر حفاظتش افزوده شده. یک شاهد عینی از نزدیکی وزارت کشور این اطلاعات رو در اختیار رادیو فردا گذاشت.
الان ما در سرای فاطمی هستیم، در واقع یک مقدار بالاتر از سرای فاطمی، بین تقاطع ولیعصر و مطهری. حدود 5-6 هزار نفر از مردم از میدان ونک به سمت وزارت کشور اومدن. در بالای این سرا نیروهای گارد شورش، لباس شخصی ها و پلیس و نیروهای امنیتی جلوی اونها رو گرفتن. تعداد خیلی زیادی از مردم هم از خیابون فلسطین به سمت وزارت کشور در حرکت هستند که اونجا در حال درگیری با نیروهای امنیتی هستن. این اون چیزی است که من شاهد هستم. الان نیروهای امنیتی کوچه‌های منتهی به خیابون ولیعصر رو کاملا بستن. هر چند وقت یک بار هم به مردم حمله میکنن. حتی شیشه‌های خونه‌های مسکونی رو میشکنن، شیشه ماشین‌ها رو میشکنن، با موتورها رو میشکنن و حتی من خودم شاهد بودم با باتوم آیفون‌های تصویری و غیر تصویری خونه‌ها رو هم شخوندن و باش برخورد کردن.
آیا تلفاتی هم وارد شده؟
خب من بینه ندیدم ولی صدای شلیک گلوله رو راحتی میشد شنید، تیر هوایی بوده یا مستقیم نمیدونم، ولی بارها دیدم که مردم رو به شدت با باتوم زدن. میبینید که نیروهای گارد ویژه با لباسهای کاملا حفاظت شده تو شهر هستن که همون لباسا خودش ایجاد روبه وحشت در بین مردم میکنن. سر خیلی از کوچه ها مردم سطلای آشغال رو آتیش دادن، تمام خیابون هم بسته.
تم شعارهایی میدادن توی این تظاهرات یا نه؟
بله شعارهایی که میدن شعارهاشون مرگ بر دیکتاتور هست، یا سری شعار بر ضد جمهوری اسلامی میدن که دیگه اصلاح پذیر نیست، این آخرین حرکت برای اصلاحات بوده و از این حرفا. عمده شعارهاشون مرگ بر دیکتاتور هست.
یه خبرهایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه قرار هست میرحسین موسوی کنفرانس مطبوعاتی داشته باشه و لغو شد. شما از دلیل لغو خبر دارید؟
بودو ببخش صدای مردم رو میشنوید شما؟
چه خبر شد؟
والا حمله کردن، مردم هم فرار کردن و اینا، در حال لازم بود که بالاخره شرایطی فراهم بشه که مردم آره الان هم به شدت خیابون شلوغ شده و خیابون هم بسته شده، درگیری هم زیاده. در مورد آقای کنفرانس مطبوعاتی آقای موسوی، واقعیت قضیه اینه که کنفرانس مطبوعاتی کنسل شد.
هیچ مشخص نیست
آقای موسوی رو امکان ارتباط به جایی با ایشون وجود نداره و هیچ ارتباطی هم نمیشه با اعضای ستادش گرفت.
شهادت یک شاهد عینی رو از نزدیکی وزارت کشور در تهران شنیدید. حال ببینیم یک خانم دیگر به نام پریناز که او هم در تظاهرات بوده چه اطلاعات دیگری داره. یادآوری میکنم که با توجه به نزدیک علارغم نزدیک شدن شب، الان در تهران ساعت 21:10 است، تظاهرات هنوز متفرق نشده و ادامه داره. پریناز از تهران.
محل کارم میدون ونک هستش. حدود ساعت 3:30 بود که با صدای مردم که دست می‌زدن و شعار می‌گفتن متوجه شدیم که خبرهایی هستش توی خیابان ولیعصر. بعد از پنجره نگاه کردیم، خب مردم دارن حالا دست می‌زنن و شعار خودشون رو میگن آروم آروم. حدود نیم ساعت بعد، ساعت حدود 4:10 بود که دیدیم صداهای وحشتناکی داره از خیابون به گوش میرسه و مردم در حال دویدن هستن، داشتن میمدن داخل کوچه های داخل خیابون ولیعصر که ما هم چون داخل یکی از این کوچه ها بودیم از پنجره نگاه کردیم که مردم داخل کوچه ها میان دوان دوان فریاد میزنن که همدیگر راهنمایی میکنن که برن داخل کدوم ساختمون ها بشن. بعد از اون دیدیم نیروهای یگانه ویژه حمله کردن، یعنی دنبال همین مردم می اومدن با موتور و باتوم، همه رو هر کی دم دستشون بود می زدن. حدود 10-15 نفر، اون چیزی که من خودم دیدم، از همین خانم ها و آقایین که توی خیابون بودن وارد یه ساختمون شدن که درش باز بود و پناه آوردن به اون خونه، منتها و داخل ساختمون شدن در رو هم بستن. بعد از اون ظاهرا یکی از حالا این افراد یگانه ویژه اینها رو دیده بود که داخل این ساختمون شدن، از دیوار اون ساختمون بالا رفت، در حیاط رو باز کرد، وارد اون ساختمون شدن با موتور داد و بیداد میکردن، حالا فوش میدادن و میخواستن برن داخل ساختمون که ظاهرا حالا یکی مانع شد همونجا، گفتن بیاین بیرون. چند تایی که دم دستشون بودن رو حسابی زدن و شیشه های ساختمون رو خورد کردن. بعد از اونم گذاشتن و به تمام آبیران هم اختار میدن که اینجا وای نستین، برین از اینجا دور بشین.
الان چیه؟ یه اوضاع آرومه؟
من تا ساعت 5:30 که اون سمت بودم اوضاع خیلی متشنج بود و یعنی همچنان مردم توی خیابان ها بودن، شعار میدن گروه گروه، از خونه ها میمدن بیرون، اونه که قایم شده بودن دوباره به حالا خیلی این جمعیت میفیوستند و فکر میکنم تا الان هم حالا خبرهایی که من خودم نیستم الان اونجا، ولی دوستان که اطلاع میدن هنوز همونطور هستش و مردم گروه گروه در حال حالا یه شعار دادن هستن یا همچنان ادامه داره.
خب توی مسیر که میرفتین دیگه چیز دیگه ای ندیدین شما؟
من سمت یعنی مسیری که برمیگشتم به سمت غرب تهران بود، خلوت بود، ولی مسیرهای به سمت شرق شلوغ بود، شدید مشخص بود که مردم به سمت مرکز دارن میان. من سمت غرب چیزی ندیدم.
این برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری ایران از رادیو فرداست.
علاوه بر تظاهرات اعتراضی در تهران، در خارج نیز شماری از ایرانیان به ویژه کسانی که در انتخابات شرکت کرده و رأی داده بودند برای اعتراض به نتایجی که اعلام شد گرده همایی هایی برپا کردند. از جاهایی که این گرده همایی برپا شد یکی روم بود. احمد رفعت همکار ما از روم روی خطه. سلام آقای رفعت.
سلام. بله، همونطور که شما گفتین اگر از صداهام شنیده میشه تا حدی حدود 70-80 نفر از دانشجویان و جوانان ایرانی ساکن روم در مقابل سفارت از ساعت 4 بعد از ظهر جمع شدند و به آنچه ربوده شدن آرای خودشون هست اعتراض میکنند و این تظاهرات اولین گردهمایی قرار گردهمایی دیگه روز دوشنبه باشه. من یک دقیقه وقت باقی مونده رو تلفن میدم دست سخنگوی این گردهمایی که به طور خلاصه توضیح بده به چه دلیل دانشجویان به این فاصله به سرعت در روم در مقابل ساختمان سفارت جمع شد.
بله، خیلی خوشحال میشیم بدونیم که شما به چه ترتیبی به این سرعت جمع شدید و همینطور اعتراض شما مشخصا به چیه؟
بله، خواهش میکنم. من سلام از اون خدمت شما خسته نباشید میگم و همه هموطنان عزیزم. خدمت عرض کنم که خیلی سریع میگم دو تا نکته اصلی دلیل جمع شدن گرد همایی کاملا خودجوش بچهای دانشجوی ایرانی توی روم در مقابل سفارت بود. با همون دانشجو هستیم بدون تعلق به هیچ گونه جنای خاص سیاسی، بچهایی که فقط یه اولا سوالی که مطرح شده و بدون جواب مونده، بچه‌ها اومدن پشتیبانی بکنن از این سوال. تا این آرا به این شکل عوض شدن و به این شکل تغییر سرنوشت این انتخابات بدون جواب نباید بمونه. یک سوال، یک دلیل این بود. دلیل دوم هم خوب می‌بینیم که بچهای هموطنامون، خانواده هامون، دوستامون تو تهران، تو خیابان تهران و شهرستان‌های کشور اومدن همین سوال بکنن و متاسفانه اونجا به دلیل شرایط که همه می‌دونیم زیر مشت و باتوم و گاز اشکاور نیروهای انتظامی قرار دارن و این اصلا نحوه برخورد دموکراتیک با یک سوال کاملا متمدنانه نیستش. ما اومدیم همدلی و همیاری خودمون رو با این بچه‌ها اعلام بکنیم و اینکه اون سوال رو ما همینجا به نوبه خودمون تکرار می‌کنیم، چون توی روم هم 700 نفر رفتن و به دلیل انتخابات شرکت کردن و حالا اونا میخوام بپرسن رأیشون کجاست.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما و همینطور بسیار سپاسگزارم از همکارمون احمد رفعت در روم. و باز برمیگردیم به ایران. در ایران امروز آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد. احمد قابل پژوهشگر مسائل دینی درباره شایعه دخالت رهبری در تعیین نتایج انتخابات به رادیو فردا توضیحاتی داده است.
داستان دخالت رهبری توی این ماجرا با دو نقلی که توی این چند ساعته بعد از اتمام رأی‌گیری نقل شده و توی اون مجامع سیاسی ایران در حال حرف و حدیث هست، در حقیقت بیشتر زیر سوال بردن عادلانه رفتار کردن خود رهبری صرف نظر از این که حالا مربوط بشه به انتخاب رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه. حقیقت ماجرا اینه که این روندهای مشکوک و جانبدارانه از یک طرز تفکر، چون برخلاف قانون اساسی و برخلاف اصل 56 قانون اساسی که تصریح داره که هیچ کس حق ندارد حق حاکمیت ملت رو که حق خدادادی او در این اصل خونده شده در اختیار منافع فرد یا گروه خاصی قرار بدهد، عملا اینجوری بوده در طول این چند سال و به خصوص این 4 سال یک سویه تمام ارگانهای زیر نظر رهبری و منصوب رهبری از این دولت حمایت کردن. من مقصودم اینه که به هر حال وقتی که یک همچین وضعیتی در کشور هست، طرف مقابل هیچگاه احساس عدالت بهش دست نمیده. یعنی حداقلش اینه، حتی اگر اونها عدالتن بورزن، یعنی دغدغه عدالتن داشته باشن، در معرض اتهامن. فرض اینه که اون آقایون میگن تقلبی صورت نگرفته. شما لابد میدونید موضعم در قضیه انتخابات این بود که حتما باید ناظرین بین المللی حضور داشته باشن و علتش هم اینه که ایران در زمان حاکمیت آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی رفته عضو کنفرانس بین المجالس شده و مصوبه الزام می اونها اینه که باید بر انتخابات نظارت بین المللی صورت بگیره. خود ایران حداقل در 3 کشور ناظر فرستاده بر اساس مصوبه همون و درخواست همون کنفرانس بین المجالس. چطور میشه نظارت کردن طبق اون مشروع و مقبول، اما نظارت شدن مقبول و مشروع نیست؟ این آقایون چرا تن نمیدن؟ لابد یک ریگی تو کفششون هست. فقط نمایندگان آقای احمدی نژاد تحت عنوان دولت و شورای نگهبان حامی او بنشینن اونجا هر چی خواستن رأی رو اعلام بکنن، ولو درست هم باشه این در معرض اتهامه. یعنی کسی نمیتونه باور کنه اگر اینها روند نظارت عمومی رو و حداقل این چیزی که این آقایون گفتن کمیته صیانت از آرا رو اجازه میدادن که در تمام روند انتخابات حضور داشته باشه، که امروز در معرض این اتهام نبودن.
توضیحات احمد قابل بود، پژوهشگر مسائل دینی در قم، درباره شایعه دخالت رهبر جمهوری اسلامی ایران در تعیین نتایج انتخابات. خب اظهار نظر تحلیلگر رو شنیدیم، اظهار نظر معترضین در روم رو شنیدیم و اظهار نظر یا شهادت شاهدان عینی از تظاهرات تهران. حال اظهار نظر شما رو بشنویم. شما شنوندگان رادیو فردا، شنوندگانی که نظرتون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید.
شهرام هستم از جنوب تهران. من تبریک میگم به تمام ملت ایران که با جون دل اومدن رأی دادن و آقای موسوی رو انتخاب کردن. حال این دولت دیکتاتور اگر میخواد خودش رو دیکته بکنه به ملت، پیشنهاد میدم خودمون رو به اینا دیکته بکنیم، اینا به ما دیکته نشن، ما خودمون رو به اینا دیکته بکنیم.
با سلام، تبریک میگم این پیروزی آقای احمدی نژاد رو به آقای نتانیاهو، به حزب لیکود تو اسرائیل، به همه دستیارهای اسرائیلی، تبریک میگم به خانواده جورج بوش، تبریک میگم به تمام کمپانی‌های اسلحه‌سازی توی آمریکا، تبریک میگم به آقای سیدعلی خامنه‌ای که تونست بالاخره حرفشو به کرسی بشونه، به همه اینا تبریک میگم، تسلیتم میگم به ملت خودمون.
من از بندر لنگه تماس میگیرم. آقای موسوی، به داد مردم ایران برس. مردم ایران همه به شما رأی دارن. مردم بندرلنگه همه به شما رأی دارن. شما خودتون به داد مردم ایران برسید. مردم ایران چه گناهی کردن دوباره باید 4 سال با احمدی نژاد بسازن؟ روی گیرونی و بدبختی. خیلی ممنون. خداحافظ.
من به عنوان یه ایرانی فقط میخوام بگم که احساس میکنم به حقم تجاوز شده. به خانه من دزدی شده.
عرض سلام. دیگه خجالت بکشید آقای موسوی، آقای کروبی، بسه. سیاه بازی بسه. آقای احمدی نژاد با رأی قاتل ملت رئیس شدن. شما هم باید به این رأی ملت احترام بذارید.
ما میخواستیم بگیم اینا همش یه توطئه علیه میرحسین موسویه. ما به میرحسین موسوی رأی دادیم. واقعا چه کشوری شده؟
من خواستم بگم نظامی که رهبرش قانون رو میشکنه و سرد نمیکنه تا انتخابات توسط شورای نگهبان که اونم از خودشونه تایید بشه، چطور میتونه قانون رو برای مردم درست اجرا کنه؟ مردم ایران برای میرحسین موسوی اومدن رأی دادن، اومدن تا بگن ما از 4 سال آیا همه نژاد درس گرفتیم، اومدن تا بگن حالا وقت اصلاحات واقعیه، اما نمیدونم چی شد فقط تو چند ساعت همه رأی ها عوض شد. این به یاد ماندنی ترین کودتای تاریخ ایرانه. سامان هستم از منشهر.
رضا هستم از تهران تماس میگیرم. خواستم بگم که واقعا آقای احمدی نژاد از پیش مشخص شده بود، اصلا قبل از اینکه انتخابات برگزار بشه مشخص بود که آقای احمدی نژاد برای 4 سال دیگه رئیس جمهور خواهند بود. اینو فهم می‌خواستن مردم رو قول بزنن که بیان پای صندوق‌های رأی، بگن استقبال خوب بود و فلان، این سری از این حرفا. بابا ما به چه زبونی بگیم آقای احمدی نژاد رو نمی‌خوایم؟ میاد اونجوری تو تلویزیون 4 تا نقاشی و نمودار برمی‌داره میاره ملت ایرانو قول می‌زنه. آخه به چه قیمتی؟ واقعا متأسفم برای مسئولین جمهوری اسلامی ایران.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
یکی از شگفتی‌های نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران که امروز از سوی وزارت کشور اعلام شد، رأی بسیار پایین حجت الاسلام مهدی کروبیه که در میان اصلاح طلبان به شیخ اصلاحات هم شهرت داره. در این باره گفتگویی دارم با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، حزبی که مهدی کروبی دبیر کل اونه، و نخست از واکنش آقای جوادی حصار به این انتخابات میپرسم.
هم برای احساس تعهد و تکلیفی که مردم کردند و حضور پیدا کردند در انتخابات بهشون تبریک عرض میکنم، هم به خاطر وضعیتی که پیش اومد و شرایطی که به وجود آوردن و مهندسی انتخابات به نحوی که این نتیجه ازش در اومد، ابراز تأسف میکنم. باید از این جهت ابراز تأسف بکنیم که چون این نتیجهی میتونه مایه سرخوردگی و یأس مردم بشه مجددن و کاری بکنه که اونها در انتخابات های بعدی با حضور گسترده در انتخابات شرکت نکنند.
آقای جوادی هزار، ناظرانی که نتایج انتخابات ایران رو بررسی کردند همه از آراء بسیار پایین آقای مهدی کروبی ابراز شگفتی کردند. طبق نتایجی که اعلام شد ایشون حتی 1% آرا رو نتونسته به دست بیاره. شما این رو چگونه توجیه میکنید؟
بنده معتقدم که در این حوزه کاملا آرا مهندسی شد. آقای کروبی رو به خاطر طرح موضوعات و مطالبات انتخاباتی به نظر من رقیب اول جریان اقتدارگرا تلقی میکنن و به همین خاطر تلاش کردند که ایشان رو هم در مرحله برگزاری انتخابات و هم در مرحله اعلام نتایج انتخاباتی مورد بیشترین حجمه و لطمه قرار بدن، به نحوی که ایشان و طرفداران ایشان به زعم طراحان این موضوع و این سناریو دیگر روی دفاع کردن از خودشون رو نداشته باشن و به نظر من بسیار خوب مهندسی کردن. اگر دقت بفرمایید
جوادی احسار، شما چند بار واژه مهندسی رو در این انتخابات به کار بردید؟ آقای محسن مخملباف که دیشب با رادیو فردا گفتگو میکرد واژه دیگری به کار برد، ایشون گفت کودتا. آیا شما بین این دو واژه هیچ نزدیکی در این شرایط اعلام نتایج انتخابات احساس میکنید؟
من از نظر واژه مهندسی رو کار میبرم ولی نتیجه شبیه به همه. وقتی تحکم و فریب هر دو و همدیگه همراه بشن و یک واقعیتی رو از عرصه بیرون کنن و یک شبه واقعیت رو جایگزین اون بکنن، چه بهش بگیم مهندسی عملیات سیاسی شده، چه بگیم کودتای سیاسی شده. من دلیل دارم که کلمه کودتای سیاسی رو به کار نمیبرم که شرایط حزبی و فکری و فرهنگی من اقتضا نمی‌کنه که من با این گفتمان حرف بزنم.
آقای جوادی احسان، آقای کروبی قبل از انتخابات بارها اعلام کرده بود که اگر در این انتخابات تخلفی صورت بگیره و از رأی مردم صیانت نشه و در نتیجه انتخابات دستکاری بشه، من ساکت نمیمونم و افشاگری میکنم و مقاومت خواهم کرد. حالا به زعم اصلاح طلبان این اتفاق افتاده. فکر میکنید اصلاح طلبان به طور کلی و حجت الاسلام مهدی کروبی به طور اخص حالا چیکار میتونن اصلا بکنن؟
3-4 کار میتونن انجام بدن. یکی این که از تمام شدن این سناریو مطابق میل جریان تمامیت خواه اقتدارگرا جلوگیری بکنن، یعنی نذارن پازل ها یکی بعد از دیگری شکل بگیره. به نظر من پازل بعدی هیجانی کردن و به خیابون ریختن و سرکوب مردم و جوان هاست توسط جریان اقتدارگرا که ما باید به شدت ازش جلوگیری بکنیم. ما باید
جوری میتونید جلوگیری کنید آقای جوادی احسار؟
تصور میکنم که با افشاگری های مناسب و با حرکت های اعتراضی اما حساب شده و کنترل شده، به نحوی که هیچ تعرض خاصی رو و هیچ سوژه خاصی رو دست رقیب اقتدارگرای خودمون ندیم. آقای کروبی در اطلاعیه که امروز دادن اعلام کردن که من افشاگری هامو خواهم کرد و از مردم هم میخوام مدبرانه در این قضیه با من همراهی بکنن و مطمئن باشید که اول راهه و من شروع میکنم کارم رو.
آخرین پرسش من با توجه به وقت کم برنامه، خواهش میکنم اگر ممکنه یه قدری به کوتاهی در مورد نقش آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایرانه، با توجه به اینکه ایشون نتیجه انتخابات رو تایید کردند، شما نقش رهبری جمهوری اسلامی ایران در این ماجرا رو چه میبینید؟
بدبینانه ترین روش اینه که بگیم آنچه که آقای احمدی نژاد انجام داد مورد نظر و دلخواه آقای رهبر بوده و من تصور میکنم در نظام جمهوری اسلامی منازعات در این سطح نمیتونه بدون چراغ سبزهای اطمینان بخش صورت بگیره.
متشکرم آقای محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی. خب دوستان، به پایان این مجله شامگاهی میرسیم، اما پیش از خداحافظی اجازه بدید فیلتر شکن امروز رو به اطلاعاتون برسونم. میدونید که الان فضای مجازی که اسمس، که سایت های اینترنتی و بلاگ ها، خیلی فیلتر گذاری در ایران شدت گرفته. یادداشت بفرمایید نریمانپور.com، نریمانپور، هجی میکنم NARIMANPOOR، نریمانپور.com. با استفاده از این فیلتر شکن شما میتونید رو وبسایت رادیو فردا برید و اونجا فیلتر شکن دائمی نسیم رو روی کامپیوترتون پیاده بکنید و دیگه یک بار برای همیشه راحت بشید. از همه شما سپاسگزارم که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید. همه تلاش ما این است که شایسته اعتماد شما باقی بمونیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 20